أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه تلقیح بشه حلال هست یا حرام. البته بحث ما در حرمت و حلیت خود این عمل هست و الا مقارنات مثل نظر و لمس طبیب و یا طبیبه اون بحث دیگری داره که فعلا در رابطه با او بحث نمی کنیم. لا ریب و لا اشکال در این که اگر به حد حرج و یا ضرورت معالجه نرسه حرام هست که زن خودش رو در معرض دید مرد نامحرم و یا حتی زن دیگر قرار بده که به موضع تناسلی او نگاه بکنه. ولی اگر ادخال نطفه از طریق اندام تناسلی زن نباشه، واقعا از طریق رحم رو بشکافند که این کار رو البته نمی کنن، معمولا از اندام تناسلی وارد می کنند نطفه مرد را به داخل رحم زن که خب مستلزم نظر و لمس محرم هست. اگر پزشکی که همجنس هست با این، یعنی پزشک زن بیاید و از رحم غیر اندام تناسلی با عمل جراحی نطفه مرد رو داخل بکنه، خب این مقارنات حرام دیگه میتونه پیش نیاد. ما بحث مقارنات حرام رو نمی کنیم که اون عند ضرورت و الحرج جائز میشه و اگر هم کسی تونست از مقارنات حرام اجتناب کنه خب اون مشکل هم حل میشه. فعلا نظر اون به خود این عمل تلقیح نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه. ادله قائلین به حرمت، یکی آیه شریفه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن نبود که ما دلالتش رو تمام ندونستیم. عرض کردیم که ظاهر حفظ الفرج حفظ فرج است از استمتاعات جنسی. در تفسیر این آیه شریف هم وارد شده که حفظ الفرج من ان ينظر الی، این که کسی بگه معنای حفظ یعنی از مطلق ما یحذر من اجتناب کنیم. اگر بگویند بچه رو حفظ کن، یعنی از مطلق اشیایی که خوف هست که آسیب به بچه برسونه او رو حفظ کن. ممکنه گفته بشه که حفظ الفرج یعنی باید این زن حفظ کند فرج را از مطلق مای خافمه، از مطلق اشیایی که خوف این هست که آسیب برساند از جهت معنوی به او. و یکی از چیزهایی که خوف بر فرج هست و باید حفظ بشود فرج از آن، همین نطفه اجنبی است، چون خوف این هست که این حرام باشد و و با این کار مرتکب حرام بشود، مقتضای حفظ الفرض اینه که از این کار اجتناب کن. چون معنای حفظ این نیست که یقین کنیم این کار آسیب میزند تا اجتناب کنیم. میگن حفظ الولد، حفظ الولد یعنی نگذارید که در هنگام ظهر به کوچه بره، یه وقت کوچه خلوته، کسی میاد او رو میرو باید، یا حفظ کنید بچه رو، یعنی نذارید بره جایی که ماشین رفت آمد میکنه، خوف این هست که آسیب بهش بزنه. تو معنای حفظ نخواهید علم پیدا کنیم به وقوع اون امر محظور، نه، خوف وقوع امر محظور هم اگر بود باید حفظ کرد. ولذا حفظ فرض کافیست که ما خوف داشته باشیم که تلقیح نطفه اجنبی حرام هست، همین مقدار سن میکنه که لابد ان تحفظ المرأة و فرجها عن ذلک. حالا این تقریب به نظر ناتمام میاد. ما قبول داریم حفظ الفرض مثلا والذین هم لفروجهم حافظون، این یک ظهوری بیشتر از یجتنبون من الزنا داره. ولذا مرحوم آقای خویی فرموده که این که میگن ریبه، ریبه یعنی خوف وقوع در زنا، نه خوف وقوع در مطلق حرام. یه وقت انسان با یک زن اجنبی صحبت میکنه، خوف وقوع در حرام داره، این دلیل بر حرمتش نیست. اما اگر خوف وقوع در زنا داره، این حرامه، چون منافات با حفظ الفرج من از زنا داره. انسان مؤمن باید خودش رو از زنا حفظ کنه، یعنی از راهی که خوف داره که این راه او رو به زنا بکشونه دوری بکنه. ولذا خلوت با اجنبیه مشهور میگن مطلقا حرام. بعضی ها میگن اگر خوف وقوع در حرام بود حرامه. یک نظر سوم هست که موافق با فرمایشات آیخویه که اگر خوف وقوع در زنا بود حرام، و الا خوف وقوع در حرام که مثلا در این حد که ممکنه نظر به شهوت بکنه به این زن در مکان خلوت، خب این دلیل بر حرمت خلوت با اجنبیه نمیشه. البته اگر نظره به شهوت این کرد به اون اجنبیه، خود اون فعل حرام. یعنی اگر نظر نکرد به اجنبیه، صرفا خوف بود، ما دلیل بر حرمتش نداریم. اما اگر خوف وقوع در زنا بود، این منافات داره با وجوب حفظ فرد من از زنا. و اگر خلوت بکنه با اجنبیه ولو زناهی هم صورت نگیره، باز کار حرامی کرده، چون تخلف کرده از وجوب حفظ فرض من از زنا. اما در ما نحن فی فرض اینه که مقتضای قاعده حل، اگر دلیل اجتهادی بر حرمت تلقیح نطفه اجنبی نداشتیم، مقتضای قاعده حل جواز اینه. وقتی مقتضای قاعده جواز اینه، پس محظور نیست. حفظ الفرج ولو اقتضا میکنه انسان اجتناب کنه از ما یخاف و من، ولی قاعده ورود داره بر این، چون خوف از تخلف از وظیفه ظاهریه باید داشته باشیم. و الا اگر مقتضای اصول عملیه جواز یک فعلی بود، استصحاب میگه که این دختر خواهر رضایی من نیست، ولو من زن دارم به این که او خواهر رضایی من است، خب میتونم باش ازدواج کنم.
خب خب
از سمت خدمتتون که اونجا
حالا مشکلش
مثبتی هست.
اینجا
خوف، خوف ببینید فرق خوف فوت وقت، خوف زیق وقت با استصحاب بقاء وقت از بین نمیره. ولیکن وقتی میگن احفظ لسانک احفظ فرجک، خب قاعده هل میگه که جائز است این کار. عرفن اصلا حفظ اللسان و حفظ الفرج میگه مورد پیدا نمیکنه، چون وقتی قاعده گفت حلاله باید حفظ کنیم لسان را و فرج را و بطن را از محظورات، محظورات لسان حفظ لسان بشن، محظورات فرج حفظ فرج بشن. خب اینها وقتی قاعده هل آمد گفت که استصحاب یا استصحاب عدم تحقق رضا یا یک سبب دیگر برای حرمت ابدیه، استصحاب اومد نفی کرد این سبب را، این دیگه منافات با حفظ الفرج نداره، برای اینکه حفظ کردن فرج را از محظور، این دیگه محظور نیست به مقتضای قاعده هم. حالا اصلا ورود داره دلیل اصل عملی ترخیصی، ورود داره بر موضوع حفظ، حفظ الفرج از چیزی که محظور هست، قاعده هل محظور بودن رو برمیده. حالا اجازه بدید دیگه خوف نیست، وقتی خوف، خوف برای انسان، برای مکلف به این است که به حرام منجز بیفته، وقتی حرام منجز نبود قاعده هل داشت دیگه خوفی نیست. حالا عرض شد خدمتتون که پس به نظر ما به آیه وجود حفظ فرض نمیشه استدلال کرد که ما بگیم تلقیح نطفه از نبی حرام است. اما روایات، ما یک روایت رو هفته قبل خوندیم، روایت علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یهرم علیه. براجع به این روایت بحث کرد. روایت دوم روایتی است که شیخ صدوق در فصال نقل میکنه، عن ابن الولید عن سعد ابن عبدالله عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود قال سمعت غیر واحد من اصحابنا یروی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال قال النبي صلى الله عليه وآله لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيا او اماما او هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده او افرغ ماءه فی امرأة حراما وسائل الشیعه ابواب النکاح المحرم باب چهار باب تحریم الانزال فی فرج المرأة المحرمه و وجوب العزل فی الزنا حدیث دو. این حدیث رو مرحوم صدوق در فقیه به صورت حدیث مرسل جزمی نقل میکنه، میگه قال 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 الصادق علیه السلام، از نظر سند، سند قابل تأمل و مناقشه است، چون قاسم ابن محمد مردد هست بین قاسم ابن محمد جوهری و قاسم ابن محمد اصفهانی معروف به کاسولا. مرحوم اردبیلی در جامع الروات اصرار داره که اینها یک نفرند، ولیکن همونطور که آرخوی فرموده اتحاد اینها ثابت نیست و اصفهانی توثیق نداره، ولذا مشکل پیدا می کنیم در سند این حدیث، مگر بنابر مبنای مرحوم آقای تبریزی که هر کس کثیر الروایه بود و مشهور بود و لم یرد فیه قدهان، این کشف میکنه از وساقت او، چون اگر قدهی داشت، سلام علیکم، یک قدهی در مورد او از یک شخصی صادر میشد. این کبرا رو ما عرض کردیم باید به حد اطمینان شخصی برسه، که انسان اطمینان شخصی پیدا کنه که این مثلا قاسم ابن محمد اصفهانی شخص ثقه‌ای بوده اندل اصحاب. اگر اطمینان شخصی پیدا بشه خوبه، و الا به عنوان قاعده کبرویه نمیشه پذیرون. موارد مختلف هست، شاید در اینجا اصحاب قاسم ابن محمد رو فکر میکردن همون قاسم ابن محمد جوهری است، مثل جامع الروات چجور گمان داشت که این جوهری و اصفهانی یکی هستن، شاید اصحاب هم دچار همین گمان شده بودن، ولذا نمیشه وثوق پیدا کرد به این که اصحاب قاسم ابن محمد اصفهانی رو ثقه میدونستن. مرسله جزمیه صدوق هم که ما قبول نکردیم، مخصوصا بعیده که سند آخری داشته باشه شیخ صدوق غیر از این سندی که در خصال ذکر کردیم. اما از جهت دلالی روایت قبلی بهتر از این روایت بود، در روایت قبلی بود و ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یهرم علی، صدق میکرد این زن اجنبیه رحمان یهرم علی. منتها ما عرض کردیم که ظاهر اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم، اقرار نطفه است عقیب زنا، هم به قرینه اشد الناس عذابا هم به قرینه این که مأنوس در اذهان مخاطبین در اون زمان از اقرار و نطفه، اقرار و رجل نطفته فی رحم یهرم علی، همون اقرار به توسط زنا هست، ولا اقل من الاجمال، ولذا به این خاطر ما استفاده‌ای که آقای خویی کرده بود و مرحوم آقای تبریزی می‌کردن از این روایت که تلقیح نطفه اجنبی خودش حرام هست، ما از کردیم استفاده از این روایت مشکله، چون رجل اقر نطفته فی رحمن در اون زمان اگر میگفتن عرف از این لفظ معنای اقرار و نطفت عقیب از زنا میفهمید، حتی با ملاعبه اگر انزال بکنه ما دون الفرج و فرج جذب بکنه اقر نطفته فی رحمن یهرم علی نیست، انزل فجذب الرحم نطفته. اون روایت در این حال که اشکال دلالی داشت از این روایت امروز بهتره. چرا؟ برای اینکه همون اشکالاتی که در اون روایت بود در این روایت هست، به علاوه یک اشکال زاید. اون اشکالات یکی این بود که این شدت عذاب تناسبش با زنا و اینجا هم هست، لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله تبارک و تعالی من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبه او افرغ ماءه فی امرأة حراما. خب افراغ ماء عقیب الزنا این خب اشد الناس عذابا به دنبالش میاره، چون هم زناست و هم ایجاد ولد الزنا، این میشه اشد الناس عذابا. اما حالا از بانک اسپرم یک مرد بیگانه رو بگیرن در رحم یک زنی تلقیح بکنن، انصراف داره این تعبیر که اشد الناس عذابا یا لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله من ذلک، از اینا انصراف داره. هم و همون نکته که افرغ ما اهو فمرعتن، در اون زمان وقتی که این لفظ رو میشنیدن به ذهنشون همین افراغ ما در رحم اجنبیه ازش زنا فهمیده میشد، منتها زنای توأم با انزال در رحم وزنیون بها که حرمت شدیدتری داره. ما نمیگیم غلبه موجب انصرافه، نه، ما نمیگیم ندرت وجود موجب انصرافه، نه، ما میگیم در اینجا مناسبات عرفیه به حدی بوده که مأنوس در اذهان مردم از این کلمه زنا بوده، تا میگفتن که لعن الله من افرغ ماءه فی رحم یحرم علی، مردم به ذهنشون زنا و انزال عقیب از زنا خطور میکرده. احتمال این معنا هم کافیه، ما نتونیم به اطلاق تمسک کنیم. این سفر مفهومش یعنی ابتعاد از وطن، طی الارض، نه اینها اسباب، میدونی، نه 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 اینها اسباب سفر، اما مفهوم سفر
بالاخره این به ذهنشون میومده یا نه؟ وقتی میگفتن سفر، سفر با اسباب متعارف به ذهنشون،
اما در مفهوم سفر، حالا اگر میگم لا تسافر، میگم لا تسافر، بعد این حالا اگر فرض کنید طی الارض میتونست بکنه، میگم نه مرادش اینه که سوار این مرکب ها نشو، این بود. حالا اگر فیل فرض کنید که تا یک فیلی رو استثناءن آورده بودن از هند به عربستان با فیل سفر میکرد، میگفت نه این دیگه سفر نیست، این سفر متعارف بین ما سفر با شتر و قاطر هست، این که نبود. کلام دیگه نمیشه قیاس کرد همه موارد رو به هم، دیگه لا تسل فی ما لا یعکل لحما، به خاطر اون سزن انسان به ذهن نمیاد، حیوان حرام گوش به ذهن میاد. الان به یکی بگن انتم مالای اوتر انتم مالای اوتر و لهمو، ناراحت میشه، ای حرام گوش، ناراحت میشه، این انس ذهنی موجب انصراف میشه. یا بگن خدا لعنت کند، و یا بالاتر بدترین انسان کسی است که نطفه خود را در رحم زن اجنبیه بریزد، حالا باز الان بگن این بحث تلقیح مصنوعی پیش آمده، یه مقدار ذهن‌ها باز شده، اما تو اون محیطی که اصلا فرض همچون مسائلی نمیشد، این انس ذهنی با زنا و انزال عقیده از زنا بود. از که من عرض میکنم، حالا اگر تو این مطلب یک مقدار شما تأمل دارید، این رو زمینه کنید با اون قرینه اشد الناس عذاباً لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله، یا رو کنار رو بگذارید دیگه. من فهم میکنم که شبهه انصراف قوی میشه. این روایت که امروز خوندیم، روایت دوم، اشکال بیشتری هم داره. انزال عقیب زنا، بله مسلم از این عنوان میفهمیم که این عنوان عنوان مبغوضه، اما هر افراغ مایی مبغوضه، ولو طبیب نطفه مردی رو بگیره افراغ کنه در رحم زن دیگر، اینم مبغوضه. اینو نمیفهمیم. بله این افراغ نطفه‌ای که در این روایت گفته مبغوض، اضافه بر مبغوضیت زنا، ولی این افراغ نطفه، افراغ نطفه عقیب از زناست. مبغوض بودنش به خاطر اینکه نسل بشر رو خراب میکنه و اطفال نامشروع به وجود میاره. فرق میکنه با اینکه تلقیح مصنوعی بکنه. ببینید
نه.
اگر شما نه اگر شما فهمیدید که افراغ رجل در اون فرضی که مرد نطفه رو بگیره و از طرف بدون اینکه لمس بکنه بدون حاجب و بدون نظر اسراف کنه در رحم زن اجنبیه، این حرامه یا نه؟ اگه حرام بود و طبیب هم این کارو بکنه دیگه القاء خصوصیت میشه، چون یک نفر این کارو بکنه خودش نطفه خودش رو بگیره و تلقیح مصنوعی کنه، چون خودش پزشکه. و حالا مقارنات رو کار نداریم، مقارنات حسابش جداست، فرض کنیم مقارناتی هم پیش نمیاد، از اصلا رحم زن رو میشه کافه که در هنگام عمل جراحی برای اینکه او معالجه داره میشه، نیاز به معالجه داره، همونجا هم نطفه خودش رو تلقیح میکنه که کار حرامی هم نکرده، در هنگام معالجه این کارو کرده، میخواسته کیستی بوده اونجا برداره، کیست رو برداشته، سریع از سبب خدمتون که نطفه خودش رو در اونجا ریخته. خب این اگه این حرام باشه القاء خصوصیت میشه به اونجایی که پزشک بیاد نطفه مرد اجنبی رو در رحم زن اجنبیه تلقی کنه. ما عرضم اینه که اصلا از این روایت بیش از حرمت زنا و انزال نطفه عقیب از زنا استفاده نمیشه. اشکال بیشتر این روایت اینه که تو این روایت نداره رحمن یحرم علی، داره افرغ ما اهو فمرأت حرامن، یعنی افراغن محرم، افراغ حرامن نه رحم حرامن، افراغ حرام، افراغ حرام یعنی اون عقیب زنا که خود افراغ حرام است. اگر حرامن یعنی فمرأتن لیست زوجته، اگه این مراد بود خوب بود، مثل همون رحمن یحرم علی، اما فمرأتن حرامن شاید وصف افراغ باشه. افرغ فی ما او فمرأتن حرامن یعنی به طریق محرم. اول کلام است که تلقیح ثنائی طریق غیر محرم، طریق محرم باشه، میشه توسط که به عام در شبهه مصداقیه. چرا؟ افرغ ما اهو فمرعتن حرامن، یعنی افراغن محرما. نه میخواد اشد الناس عذابن رو بگه، میگه اشد الناس عذابن من افرغ ما اهو فمرعتن به طریق محرم. بران این شبه هست که این حرامن قید افراغ باشه، پس این شبه باعث میشه این روایت اسفع و حالا بشه از روایت سابقه.
حرامن خودش باشه ولی همواره با عذیت باشه، نه نشون روایت باشه ولی ایام ممنوع عذیتش
برای یا ممنه مثلا افراد کرده سامی سامه میشه در خود خودش داره امرأتن، نمیگه زوجتهی، خود امرأتن انصراف داره به اجنبیه. ما میگیم حرامن اون
هم منتظر نیست کرده میفهمن که
یا نه قید افراغ باشه. افرغ ما اهو فمرعتن حرامن، از این حرامن ما بیشم افراغ محرم در رحم زوجه، در رحم امرأه اجنبیه. حالا برفت شما بفهمید حرامن با همون یحرم و رحم یحرم و علی یکی، خب همون اشکال های حدیث قبل در اینجا هم میاد. به نظر میاد که عمده دلیل مرحوم آقای خویی بر حرمت تلقیح سنایی این روایت دوم بوده، چون ایشون سند روایت اول رو قبول نداره. علی ابن سالم بود در سند روایت اول، اون اشکال داشت، ولی در این روایت ایشون سند رو قبول داره و قاسم ابن محمد اصفهانی رو به عنوان این که از ذهنم هست که در تفسیر در رجال کامل زیارات هست، در رجال کامل زیارات هست و به این خاطرشون مشارخ باباسه و حالا برحال ایشون قاسم ابن محمد اصفهانی رو ولو متحد نمیدونه با جوهری اما توفیق میکنه، منطقه وچه توفیقش همون وجوه عامه است که ایشون داره که از تفسیر قمی رو قبول داره، تفسیر کامل رجال کامل زیارات رو قبول داره که مورد تایید ما نیست. وجه دیگری که مطرح شده، مطرح ممکنه بشه برای حرمت تلقیح سنایی، روایاتی است که میگه که امر الفرج شدید، در فروج باید احتیاط کرد. این روایت رو بخونم. صدوق به اسنادهی عن علا ابن سیابه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. حدیث اینه، آدرس رو شاهد کنم، وسائل شیعه باب دو از کتاب الوکاله حدیث دو. زنی توکیل کرد شخصی را که برای من شوهر پیدا، ولیکن بعدن پشیمان شد و عزم کرد. این وکیل قبل از این که خبر عزم به وکیل برسه، این وکیل رفت شوهر پیدا کرد برای این زن و عزم کرد. به فقها عام رجوع کردن، گفتن اگر عقد آخری بود، مثلا بی بود، تا خبر از نرسیده باشه به وکیل ما این بی رو تنفیذ میکردیم، اما چون بحث ازدواج باطل است این ازدواج. چرا؟ میگفتن تعبیرشون این بود، میگفتن که ینقضون ما فعل الوکیل فی النکاح و فی غیرهی لا یبطلون الوکاله الا ان یعلم الوکیل بالعزم، و یقولون المالو منهوه و ذن صاحبه. مثلا در بی خب موکل اگر خانه اش فروخته شد در مقابل پول گیرش میاد، ولذا بعد از عزم و قبل بلوغ خبر العزم بی سعی باشد به جایی بر نمیخوره، خونش رو از دست میره موکل، پول گیرش میاد. ول فرج لیس منه عوض، اما فرج تو عوض نداره، این زن نمیخواست با این مرد ازدواج کنه چون خبر عزل کرد وکیل رو، پشیمان شد از ازدواج. ول فرج لیس منه عوض اذا وقع من، ولذا باید بگیم بعد از عزل اگر وکیل رفت شوهر پیدا کرد برای این موکله، این ازدواج باطل است. حضرت در مقابل این استدلال فرمود سبحان الله ما اجمر هذا الحكم و افسده، ان النکاح احرا و اجدر ان یحتاط فیه لهو فرج و منه یقول الله. حضرت طبق استظهاری که ما می کنیم از این استدلال استحسانی شدیداً ناراحت شدن که این چه استدلالی است، شما با این استدلال حکم صادر می کنید؟ حالا در جاهای دیگر احتیاط نمی کنید در دین و افتاء به غیر ما انزل الله می دهید از روی وجوه استحسانیه. این به کنار، تو بحث فرج و نکاح هم میایید از این وجوه استحسانی استفاده میکنید و فتوا میدید ان النکاح احرا و اجدر ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد. گفته ممکنه بشه که این روایت اقتضا میکنه که ما در فروج باید احتیاط کنیم چون منه یکون الولد. و اینجا هم با تلقیح صناعی داریم ولد درست میکنیم. ان امرا ان نکاح احرا و اجدر ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد. این استدلال به اصالت به این روایت بر اصالت الاحتیاط در فروج نه تنها به معنای ازدواج بلکه به معنای استیلاد هم مقتضای این روایت ممکنه گفته بشه اصالت الاحتیاط است. و یعید ذالک ارتکاز متشرعه، که ادعا میشه ارتکاز متشرعه بر قبح این عمل هست که یک مرد اجنبی نطفهش در رحم زن اجنبیه قرار بگیره، مخصوصا اگر اینها با هم محارم نسبیه باشند، پدر دختر، برادر خواهر. خب طبق این مبنای جواز تلقیح صناعی، خب خواهری ازدواج کرده شوهرش عقیمه، میگه خب چرا برم از غریبه نطفه بگیرم، از برادر خودم نطفه بگیرم که مشکل ساز نباشه، نطفه برادرش رو منتقل کنم به رحم این خواهر، 9 ماه بعد نوزادی که به دنیا میاد، خب بالاخره این برادر هم هم پدره هم دایی. و اگر همین جوری بخواد پیش بره، مثل همون قضیه میشه که من از ساعت که آیه انصاری حفظه، من خلاصه خالوهو جدوهو خلاصه تا آخر. این دو تا مطلب رو زمینه بکنید تا جوابش رو انشاءالله ببینیم هفته های بعد میتونیم بدیم. این دو تا مطلب اینه: یک، از این امثال این روایت اصالت الاحتیاط در خروج استفاده میشه، هم بعد ازدواجش هم بعد استیلاجش. و نکته دوم اینه که مؤید این اصالت الاحتیاط ارتکاز متشرع است بر استنکار این عمل که بخواد نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه قرار بگیره، مخصوصا اگر محارم نسبیه باشن، و به این خاطر ممکنه کسی یا فتوا بده به حرمت تلقیح صناعی یا لااقل احتیاط کنه. انشاءالله هفته بعد ببینیم این استدلال تمام هست یا نه.